بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
و بیعها کل قفیز به کذا، لا بیع کل قفیز منها به کذا، والمجهولت کلها باطل الا الثالث و هو بیع مقدار معلوم یشتمل الصبرت علیه ولو لم یعلم باشتمالها علی فظاهر القواعد. بحث بر سر این بود که آیا در بیع سایع از صبره هم می توانیم نظیر استثنای ارطال بگوییم هم حق مشتری کلی است و هم حق بایع کلی است، و چون حق هر کدام از اینها کلی است، قهرن وقتی به مقدار حق یکی باقی ماند که مشتری باشد، اگر بخواهیم کل مال را به مشتری بدیم لازمه اش ترجیح بلا مرجهه. آیا اون حرفا در بیع سایع از صبره هم می توانیم بزنیم یا نه؟ شیخ دیروز فرمودن نه، فرق است بین سایع از صبره و بین استثنای ارطال. در استثنای ارطال مستثنا منه را به مشتری میفروشه و مستثنا را جدیداً برای خودش کنار میگذاره. پس چون هر دو تا حادث هستن میتوانیم بگوییم به نحو کلی است، اما در بیع سایع از صبره اون چرا که حادثاً ملک کسی قرار میدهن اون سائه و الا صبره، همون وضع و مالکیتی را که قبل از معامله بوده است داشته. بنابراین حرف استثنای ارطال رو نمیتوانیم در بیع سائه از صبره بزنیم. حالا انقلت میخواد بگه که ما میتوانیم اینجا بگوییم هم حق بایع کلی است و هم حق مشتری کلی، برای اینکه مشتری وقتی یک سائه از صبره را خرید، در واقع اون یک سائش کلی است. یک سا که کلی بود، اگر صبره مشتمل بر 10 سا باشد، 10 سا دیگر هم باید کلی باشد. نمی شود یک طرف کلی باشه و یک طرف مشخص. اگر چنانچه حق مالک در اون 9 سا باقی مانده متشخص و متعین باشد، بگوییم این 9 تا سا مال مالکه، قهرن باید حق این مشتری هم 1 سا معین باشه. ولی وقتی شما گفتید حق مشتری 1 سا کلیست، لازمش این است که حق بایع هم 9 تا سا باشه، اون هم به عنوان کلی. وقتی به عنوان کلی بود، در کلی بودن این دوتا با هم شریک هستن. بنابراین اگر به مقدار 1 سا باقی ماند، این 1 سا هم میتواند مصداق ملک بایع باشه، منتها به مقدار 9/10، و هم میتواند مصداق ملک مشتری باشد به عنوان 1/10. بنابراین باز اینجا هم کلی است. اگر ما بیاییم و بگوییم در اینجا کلی نیست، این حرف صحیحی نیست. خب وقتی کلی بود در این یک ساعه باقی مانده که هر دوی اینها حق داشتن، باید مال را بین هر دوشون به نسبت مالکیتشون تقسیم کرد. اگر بخواهیم بگوییم تمام یک ساع مال مشتری، این ترجیح بلا مرجحه. اگر کسی یه همچه حرفی بزند، شیخ می‌فرمایند ما اصل حرف شما را قبول داریم. بعد از آنی که مشتری مالک یک ساع شد، اون چه باقی میماند برای بایه 9 ساع کلی است. اما این 9 ساع کلی ملکیت حادث نیست، همون ملکیت قبل از معامله هست. چطور قبل از معامله تمام مال مال بایع بود؟ حالا هم که یک ساع را برای مشتری استثناء کرده اند، باقی به همون ملکیت قبلی باقی مانده است. بله، اگر مالکیت بایع هم مثل مالکیت مشتری یک امر جدیدی بود و الان این مالکیت حادث می شد، مثل بیع ارطال، که در بیع ارطال اگر یک باقی 100 رطل ثمره داشت، چطور 90 رطلش جدیدن می شود مال مشتری و 10 رطلش جدیدن می شود مال بایع؟ اگر اینجا هم اینجوری بود، خب می گفتیم با هم شریک هستن، ولی مالکیت مالک همون مالکیت اولیست. چون همون مالکیت اولیست، بنابراین کسی که جدیدن مالک شده است، کلی را مالک شده، و اینجا دیگه نمیتواند شخص مالک مالک کلی بشه، چون کلی یعنی اونی که در ذمه غیر هست، و اینجا شخص مالک چیزی در ذمه غیر نداره، مال خودشه و در اختیار خودش هم هست. معنا ندارد بگیم مالکیت مالک در اون 9 ساع باقی مانده به نحو کلی است. خب وقتی مالکیت مالک به نحو کلی نبود، فقط مالکیت مشتری به نحو کلی بود، تا حق مشتری مقدار حق مشتری باقی است، مشتری بر مالک مقدمه و همه اون یک ساع باقی مانده را باید بدیم به مشتری. فتأمل، که شاید وجه تأملش این باشه که مگر می شود یه چیزی بعد از فروش یک ساع کلی بشود اما مالکش مالک کلی نباشد؟ بالاخره ملکیت یک امر اضافی است. این 9 ساع باقی مانده برای مالک آیا به عنوان کلی است یا به عنوان جزئی؟ اگر به عنوان جزئی متشخص باشه، باید حق مشتری هم متشخص باشه، و اگر این 9 ساع باقی مانده به عنوان کلی باقی مانده، چون یک ساع هم که حق مشتری است کلی است، خب وقتی ملک عنوانش کلی شد، مالک هم باید مالک این عنوان کلی باشد. نمی شود ملکی به عنوان کلی ملحوظ باشه اما مالک مالک عنوان کلی نباشه، چون ملکیت در جای خودش ثابت شده، ذات اضافه هست. علی ای حالن یک اضافه به مال داره و یک اضافه به مالک داره. اگر اضافه به مالش کلی است، باید اضافه به مالکش هم کلی باشه. نمیتونیم جوری تصور بکنیم که بگوییم اصل مال کلی است اما مالکیت مالک نسبت به این مال کلی نیست، بلکه به نحوه عرض شود که جزئی و مشخص و معین هست. خب اینقدر مسئله اینجا پیچیده است که شیخ میگن هازا ما خطر به بالی القاصر، من شیخ انصاری بیش از این از این فرو نتوانستم چیز دیگری به دست بیارم، شاید واقعا افرادی باشن که ماهرتر باشن، ذهنشون آماده تر باشه و اونها بتوانن از این فرو جزئیات بیشتری را عرض می شود که به دست بیارن. شاید من شیخ انصاری هم اینجا دچار لغزش شده باشم، چون انسان در محل لغزش هست. خلاصه این که ما عرض کردیم بیع ساعه از صبره واقعا یکی از امهات مسائل هست، مال همین خورد و ریزهایی است که عرض شود که عرض شد. حالا مرحوم شهید ثانی در روزه، طبعا لشهید اول در حواشی قواعد آمده ان و بیع ساعه از صبره را 10 جور تصویر کردن. گفته ان بیع ساعه از صبره 10 نوعه و 10 قسمه و 10 مصداق داره، برای این که این صبره ای که شما 1 ساعه را می فروشید، این صبره یا عند المتعاملین مقدارش معلومه و یا عند المتعاملین مقدارش معلوم نیست. اگر مقدار صبره عند المتعاملین معلوم باشه، 5 جور میتونیم تصور بکنیم. گاهی کل صبره را 1 جا میفروشه که اصلا مبیع ما مجموع الصبره هست، ما کاری با ساع نداریم، این خرمنی که مقدارش معلوم هست کل این خرمن را میفروشه. این 1 نوع. نوع دوم این که بیاید و 1 جزء مشاع از این خرمن را بفروشه، 1/2 را، 1/3 را، 1/4 را، این هم 1 نوع. نوع سوم این که بیاید و 1 قفیز از این 1 صبره را بفروشه، یعنی مثلا 10 کیلو 1 من، حالا قفیز را فرض کن 1 من سنگ شاه، 1 من از این صبره را بفروشه، در حالی که می دانیم صبره مشتمل بر اون 1 من هست. این چند نوع تصویر شد؟ 3. نوع چهارم این که بیاید کل صبره را بفروشه، اما نه به عنوان صبره، میگه بنده تمام این صبره را هر سایی به 10 تومن فروختم و فرضم این است که کل صبره 10 سایه. پس فرقش با قسم دوم این است که با قسم اول، قسم اول اصلا کاری با سا نداشتیم، خرمن را میفروختیم، اینجا درست کلا میفروشیم اما به عنوان هر سایی اینقدر. این چند نوع شد؟ بله 4 نوع. نوع پنجم این که بیاید بگوید این 1 صبره ای که 50 ساعه است، شما هر مقدار خواستی یا من هر مقدارش را خواستم، کل و قفیزن به این قدر میخرم یا کل و سائن به این قدر میخرم، که وقتی ازش سوال میکنی چند سا میخوایی بخری، میگه فعلا پولامو نشمردم، بنده از این صبره ای که اینجا هست چندین سایش را میخوام، هر سایی این قدر میفروشم. پس مقدار مبی معلوم هست یا معلوم نیست؟ مقدار صبره معلومه اما مقدار مبی معلوم نیست. این شد چند نوع علمای اعلام؟ 5 نوع. نوع اول و نوع دوم و نوع سوم و نوع چهارمش معامله صحیحه، اما نوع پنجم معامله باطله. چرا باطله؟ چون قراری است، معلوم نیست چند سا خریده، طرف هم معلوم نیست چند سا فروخته. گاهیست کل صبره مجهوله. حالا که کل صبره مجهول بود، اونم همین چهار پنج نوعه. گاهی کل صبره را یک جا می فروشد، گاهی کل عرض شود که یک سوم صبره را می فروشه، گاهی کل صبره را هر سایی به این قدر می فروشه، گاهی هر سایه از این صبره مجهول را به این قدر می فروشه. در جایی که مقدار صبره معلوم باشد، اگر کلش را بفروشد معامله باطله، اگر کلش را هر سایی به این قدر بفروشد معامله باطله، اگر یک سومش را به این قدر بفروشد اون هم معامله چیه؟ معامله باطله. دقت فرمودی؟ اگر یک قفیزه از این یک سا را بفروشد اونجا معامله صحیحه، به شرطی که صبره مشتمل بر اون یک سا، بر اون یک قفیز، بر اون یک سا باشه. راضی باشه. راضی. بله. برای این که پیغمبر سابقا خوندیم نه نبیو عن بیع القرح، صرف رضایت که کفایت نمی کنه، بله باید قراری نباشه، قراریستی. عرض می شود که پس این هم یک نوع. گاهی من یادم رفت دیگه، بالاخره این پنج نوعی که اونجا داشتیم، اونجا چهار نوعش صحیح بود و یک نوعش باطل. عکس این را اینجا بگید. یا آقای گفتن در نماز جمعه جعفر نمیری که رئیس جمهور سودان بود کودتا کردن، برطرفش کردن، ایشون خیال کرد که معمر قذافی یک ساعت اندر فضائل این آقای هر شود که جعفر نمیری صحبت کرد، بعد از خطبه ها گفتن آقا اشتباه کردی، گفت خب کیش دست خودمه، رفت منبر و گفت مردم هر چه شما راجع به این آقا که من گفتم شنیدید عکسش را تصور کنید. حالا اگر چنانچه هر شود که مقدار صبر معلوم باشد، عکس اونجاست، یعنی چهار نوعش باطله، فقط یک نوعش صحیحه و اون این که یک قفیز یا یک ساعه از این صبره را به این قد بفروشیم. خب اینم آیا مطلقا صحیحه یا مطلقا باطله یا شرط داره؟ بعضی گفته ان صحیح هست اگر صبره مشتمل بر این یک ساع باشه، بدانی مشتمل هست، پس مقدار مبی معلومه، مشخص هم هست. بعضی ها گفتن مطلقا صحیحه، چه بدانیم مشتمل است چه ندانیم مشتمله. شیخ طوسی در خلاف و مبسوط گفته است باطله، اما شیخ انصاری فتوای علمایی را که گفتن صحیح هست تأیید میکنه. ادلش هم انشالله از رو میخوانیم. فإن قلت، اگر اشکال کنی و بگویید انما للبایع حق بایع هم بعد بیع سا یک سا را که فروخت دیگه مال بایع لیس جزئیان حقیقیان، دیگه جزئی حقیقی نیست. جزئی حقیقی یعنی این نه تا سا معین، وقتی مالک این نه تا سا معین هست که مشتری هم مالک چی باشه؟ اون یک ساعه معین باقی مانده. نمی شود مشتری مالک کلی باشه، اما مالک جزئیات باشه. پس لیس جزئیان حقیقیان متشخصن فی الخارج، وقتی جزئی حقیقی نبود فیکون و کلی، یا قهرن حق مالک هم می شود کلی، که نفس سا مثل حق مشتری که اونم چی بود؟ کلی بود. قلتو، در جواب عرض می کنیم نعم بله، ما هم میگوییم در اینجا مال مالک کلی است، اما مالکیت مالک کلی نیست، چون مالکیت مالک جدیدن نیامده، مالکیت مالک از اول بوده و از اول کلی بوده است یا بر این جزئی مالکیت داشته. کلی بوده یا جزئی از اول؟ جزئی بوده مالکیت مالک، چون به ذمه کسی نبوده، هر چه بوده در اختیار خودش بوده دیگه. نه ولیکن ملکیت البایع، ما میگیم بله اینجا حق مالک کلی میشود، لیکن ملکیت بایع لهو، ملکیت بایع نسبت به مال، لیس به عنوان کلی، به عنوان کلی نیست مثل مالکیت سا، حتی یبقا، تا این مالکیت کلی باقی باشد، ذالک العنوان، اون وقت چرا باقی باشد؟ لیکون الباقی بعد تلف البعض، اگر یک سا باقی مان، این یک سا هم حق مالک باشه و هم حق کی باشه؟ مشتری. و بگیم باید با هم چه کار بکنن؟ تقسیم بکنن به نسبت. لیکون الباقی بعد تلف البعض مصداقاً لحاظ العنوان، هم مصداق برای عنوان مالکیت مالک باشد و هم مصداق برای مالکیت سا، که عنوان سا مالکی بود علما، مال مشتری، و عنوان سا علی نهج سوا. خب وقتی علی نهج سوا بود، حالا اگر بخواهیم کل یک سا را به مشتری بدیم، لیلزم، تا لازم میاد من تخصیصهی به احده ما، اگر سا را به یکی تخصیص بدیم که مراد از یکی در اینجا کیست؟ مشتری است. لیلزم من تخصیصهی به احده ما ات ترجیح و من غیر مرجهن فیجی اول اشتراک بهرن با هم میشوند چی؟ شریک. اینطور نیست. فعضا خود وقتی اینجوری نبود، قهرن اگر یک سا باقی ماند، سهم مشتری کلی، اما مالکیت مالک غیر کلی، کلی با یک مصداق هم باقی است. قهرن وقتی یک سا باقی ماند، یک سا می شود مالکی، مال اونی که مالک عنوان کلی است، که اونی که مالک عنوان کلی هست فقط کیه؟ فقط مشتری. فاذا لم یبقى، و اگر باقی نمان الا ساون، مگر سایی، وقتی مالک مالک عنوان کلی نبود، فاذا لم یبقى الا ساون کان الموجود و مصداقن، این یک سا باقی مانده مصداق است برای عنوان ملک مشتری، اون است که مالک کلی است. فیو حکم، حکم می شود به کونهی مالکن لهو، به این که مشتری مالک این یک سا هست، دیگه چیزیش برای مالک اول باقی می ماند یا نه؟ باقی نمی ماند. ولا یزاهمه، دیگه مزاحم مالکیت مشتری نمی شود بقا و عنوان ملک البایع، عنوان کلی نبود که باقی باشه. فتعمل، که مگر می شود یه چیزی در خارج کلی باشد، اما مالکیت مالک نسبت به او کلی نباشه. وقتی ملک کلی شد، باید مالکیت مالک هم چی باشه؟ کلی باشه. این هم وجه تعمل. البته مسئله واقعا پیچیده بود، شیخ با بیانشون بر ما روشن کردن. تازا ما خطر عاجلن، این چیزی است که به ذهن من شیخ عاجلن خطور کرده است. وقد اوکلنا، باز هم ما موکول کردیم تحقیق این مقام را، که الذی لم یبلغ الیه ذهنی القاصر، ذهن کوتاه من شیخ به او نرسیده است، موکول کردیم تحقیق را به از ما بهتران، که از ما بهتران کیا باشن؟ اونایی که اهل چی هستن؟ اهل تحقیق هستن. الا نظر ناظر البصیر الخبیر الماهر عفا الله عن الزلل، خداوند ما را از لغزش ها حفظ کند. فل معاصر، در اون جاهایی که پوست هندونه هست ممکنه آدم بلغزه. مطلب اینقدر مطلب علمی است که ذهن آدم درست به حق مطلب نرسه. خدا اونجاها آدم رو، شیخ اینقدر متوازه. مسئله تمام شد. قال فر روزه، شهید ثانی در روزه فرموده است تبعا للمحکی عن حواش شهید، ایشان از شهید اول در حواشی قواعد تبعیت کرده، فرموده ان اقسام بیع صبرته عشره، لانها برای این که این صبره اما ان یکون معلومت المقدار او مجهولت المقدار، فان کانت معلومتن، اگر مقدارش معلوم باشد صح بیعها اجمع، یک کاسه بخواهید بفروشید بی صحیح، و بیع جزء منها معلوم مشا، یک دومش را هم بخواهید بفروشید که جزء مشا هست اونم چیه؟ معلومه. وقتی کلش معلوم بود نصفش معلوم نیست؟ نصفش هم معلوم هست دیگه. و بیع مقداره، یا به جای یک دوم شما یک سا بفروشید، و بیع مقدار که قفیز تشتمل علیه، قفیزی که صبر بر اون قفیز و مقدار مشتمل است. این هم چند صورت علمای اعلام؟ چهار صورت یا پنج صورت؟ سه صورت. اما صورت چهارم، و بیعها، کل صبر را بفروشیم، اما نه یک جا، بلکه بیعها کل قفیزن، هر قفیزی به ده تومن. بله؟ بله. حالا اگه نخواست یه جا بفروشه، خواست کلش هر سایی اینقدر بفروشه، نمیشه قسم دیگری دیگه، برای اینکه اونجا که یک جا خواست بفروشه اول گفتیم دیگه، حالا این غیر از اونه، کلش ها میفروشه اما یک جا نمیفروشه. چجوری میفروشه؟ هر سایی اینقدر. خب این هم نوع چندم علما، چهارم. نوع پنجم، لا بیع کل قفیز منها، پس یه وقت از همه را میفروشد هر قفیزی به اینقدر، یه وقت از میگد بنده هر قفیزه از این صبر را که خواستم اینقدر میخرم، اما چند قفیز میخری معلوم نیست. این میشود نوع چندم علما، نوع پنجم. لا بیع کل قفیز منها بکسا، پس اون چهارتاش صحیح، این پنجمیش باطل. ول مجهولت و کلها باطله، مجهولش همش باطل است الا نوع سوم، که نوع سوم چی بود؟ مقدار معین میفروخ، یک قفیز یا یک سا میفروخ، اون صحیح هست و هو بیع و مقدار معلوم. حالا مقدار معلومی که یشتمل و صبرت و علیه، صبره مشتمل بر او هست. خب اگر ندانیم صبره مشتمل هست، آیا معامله صحیح هست یا باطل؟ ولو لم یعلم باشتمال صبرت علیه، اگر ندانیم صبره مشتمل بر اون مقدار هست یا نه، فظاهر القواعد علامه در قواعد و شهید اول در حاشیه قواعد و المحکی و عن حواش شهید و غیر از قواعد عدم الصحه، این که معامله صحیح نیست. و استحسنه فی الروزه، شهید ثانی هم فی الروزه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه این رو چه کار کردن؟ استحسان کرده ان، فرموده ان حرف خوبی است. ثم قال، بعدن شهید ثانی فرموده ولو قیل بل اکتفاء بزن نبشتمالها علی، اگر بگوییم علم لازم نیست، همین که زن داشته باشیم که صبر مشتمل بر اون مقدار هست، این زنم چیه؟ کافی است. اگر گفته شود می شود اکتفا کرد به زن بر اشتمال صبر بر اون مقدار، کان متجه ها ول محکی و ان ان ظاهر دروس، اما شهید اول در دروس و لمعه، که لمعه هم مال کیه؟ شهید چندومه؟ لمعه مال شهید اول. ظاهر دروس و ظاهر لمعه عرصود که قال فیها ظاهر اصحه، این است که صحیح، معامله باطل نیست. قال فیها، در لمعه فرموده و این نقصد، حالا اگر گفت یک سا را به این قد میفروشیم و صبره ما مشتمل بر سا نبود، و این نقصد تخیره، مشتری مخیر است بین اخذ الموجود منها، اون نصف سایی که موجود است اون را بگیرد در مقابل چقدر سمن؟ در مقابل نصف سمن مثلا، به حست من السمن و بین الفسخ، و دلش هم نخواست، معامله را چه می کند؟ فسخ می کنه. میگه آقا بنده 10 تن گندم خواستم، گندم شما چند تنه؟ 5 تنه. بنده که نمیتونم یک ماشین 10 تنی کرایه بدم که 5 تن گندم میخوام ببرم، بنده 10 تن را میخواستم، و چون صفقه متبعث شده است، بنده خیار چی دارم؟ تبعض صفقه. و بین الفسخ لتبعض صفقه، برای اینکه صفقه ما و مسمن ما متبعث شده. و ربما یحکا عن المبسوط والخلاف، خلافه از مبسوط و خلاف، خلاف این فتوا نقل شده، یعنی اونها گفتن معامله صحیح نیست، بلکه معامله چیه؟ باطله. اما شیخ می فرماید ولا یخلو عن قوتن، پیش من شیخ فتوای لمعه خالی از قوت نیست، نه فتوای مبسوطا، پیش من فتوای شهید اول خالی از قوت نیست، یعنی معامله چیه؟ صحیحه، خالی از قوت نیست. و ان کان فی تعیینه نظر، گرچه قسم حضرت عباسم نمیتونم بخورم که حق همینه، من مایل به صحت هستم، اما تعیینن بگویم صحت نه. و ان کان فی تعیینه نظرون، گرچه در تعیین این قول که بگیم حتما این قول متعین است، در این ما اشکال داریم، بگیم بد نیست اگر بگیم. چرا اشکال ندارد و صحیح هست؟ لا لتدارک ضرر یا قرر، نه از باب این که چون قرر با خیار جبران میشه، میگیم این دلیل صحت نیست، چون اگر قرری بود، معامله وقتی قراری شد، معامله قراری از اول منعقد می شود یا نمی شود؟ نمی شود. پس از اول منعقد نیست. خیار از احکام بیعه، اول باید بیع منعقد بشه بعد خیار بیاد، در حالی که وقتی قراری باشد اصلا نمیگذارد معامله منعقد بشه تا بیاییم با خیار چه کار بکنیم؟ جبران بکنیم. پس لال تدارک ضرر، این که میگوییم صحیح هست، نه به خاطر این که ضرر یا قرار جبران میشود با خیار. چرا از این باب نیست؟ لما عرفت غیر مرتن، شما غیر مره دانستید، من ان القرار قرر این نمایولا حزو فل بی، خود بی وقتی قراری بود باطله. معقت این نظر عن الخیار، ما کاری با خیار نداریم، خیار از احکامه و احکام بعد از آنیست که خود عقد چه بشه؟ منعقد بشه. عرصود که معقت این نظر عن الخیار که الذی هو خیاری که من احکام العقده، فلا یرتفع به القرار، با خیار قراری که حاصل بوده است رفع نمی شود. قرار که آمد میگد یا جای من است یا جای معامله، من که هستم معامله نیست، معامله که نبود دیگه خیار هست یا نیست؟ خیار هم نیست، خیار جایی است که معامله باشه. من بالقرار به القرار الحاصل عرشود که اندل عقد، پس از این باب نیست که قرار جبران می شود. پس چرا صحیحه؟ علت صحت اینه، بل من القرار، ما میگیم اینجا قراری در کار نیست، قرار در وقتی است که نزاع باشه. اینجا محل نزاع هست یا نیست؟ نیست. مشتری دلش خواست این مقدار را میبره، دلش نخواست نمیبره. و قرار گفتیم سابقا اون جهالتی است که سر از چی بیرون بیاره؟ سر از نزاع و اختلاف بیرون بیاره. بل من القرار. خب حالا اگر کسی بگد چرا این واقعا قراره، و این قیل عدم العلم بالوجود، اگر ما ندانیم آیا این مقدار مسمن موجود هست یا نیست، این عدم علم من اعظم افراد القرار، از اون قرارهای گردن کلفته. اگر کسی همچه حرفی بزند قلنا نعم، میگیم بله این حرف درسته. اذا بنی العقد على جعل الثمن فی مقابل الموجود، اگر عقد در مقابل این موجود خارجی انجام بگیره، نه این که ثمن در مقابل مجموع، نصفش در مقابل نصفش ثلثش، اگر این طور بود دیگه باطل نیست. و اما اذا بنی على توزیع الثمن، اما اگر بنابر توزیع ثمن علا مجموع المبیع باشه، اون مبیعی که غیر معلوم وجود است به تمامه، فلا قرار عرفن، اینجا قرار عرفی نیست. و ربما یحتمل الصحه، یک فتوا هم این که بگیم معامله صحیح است، اما صحیح معلق، صحیح مراعا. و ربما یحتمل الصحه، اما صحت مراعا به تبین اشتمالها علیه، میگیم اگر صبر مشتمل بر اون مقدار بود صحیحه و الا صحیح نیست. اینم جواب میدیم، و فیه ان القرار ان ثبت حال البی، یا در وقت بی قرار هست یا نیست. اگر قرار بود لم ينفع تبين الاشتمال، بعدن که معلوم بشود مشتمل بوده است، قرار که آمد از بین نمی برد. هازا ولکن الاوفق به کلماتهم فی موارد القرار، اونی که اوفق به کلمات هست عدم الصحه هست، الا مع العلم باشتمالها، مگر بدانی مشتمل است بر اون مقدار، یا حداقل اگر علم نداشتیم او زن، یا زن حاصل کنیم، زنی که یتعارف الاعتماد علی، بشود به اون زن اعتماد کرد، ولو زن از راه استصحاب باشد، چون بعضی استصحاب رو از باب اماره حجت می دانستن. عرشود که اگر زن به اشتمال هم داشته باشیم صحیحه. و اما راب و معل جهاله که خواستیم بخوانیم ولی وقتمون گذشت. و صلی الله علیه و آله.